کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
وقتی از چند الگوی خالص استفاده می کنید، برقراری ارتباطتان مؤثرتر خواهد بود. یک بار من و شرکایم با کسی که برای من کاری انجام داده بود اختلاف عقیده داشتیم. در طی جلسه ای سعی کردم با گسترش یک چارچوب مثبت جلسه را آغاز کنم و به او گفتم خواهان نتیجه ای هستم که برای هر دو طرف مطلوب باشد. او بلا فاصله گفت به هیچ وجه با آن علاقه من نیستم. من این پول را دارم و میخواهم آن را نگه دارم. بیشتر از این هم نمیخواهم باعث آزارم شوید. پس او با دوری از چیزها صحبت را آغاز کرده بود. به او گفتم میخواهیم این کار را انجام دهیم زیرا تمام ما به مردم و به خود کمک کرده ایم تا زندگی بهتری داشته باشیم. و فقط با همکاری هم موفق به انجام این کار خواهیم بود. او گفت ما به مردم کمک نمی کنیم. من کاری به حرفای شما ندارم. آنچه که برای من اهمیت دارد این است که از اینجا با رضایت بروم. همانطور که جلسه با پیشرفت کمی ادامه داشت، معلوم شد که الگوی خاص او دوری از چیزها و دستبندی آنها به نفع خود است و شخصی تفاوتگرا و دارای چارچوب درونی است و چیزی را باور نمی کند مگر آنکه آن را ببیند، بشنود و به طور مدام آن را تقویت کند. این الگوی خاص نشانه برنامه خاصی برای داشتن یک ارتباط کامل نبود. مخصوصاً به این دلیل که من مخالف تمام این چیزها بودم. ما بدون هیچ نتیجه مثبتی 2 ساعت تمام صحبت کردیم و تقریباً داشتم تسلیم می شدم. ناگهان فکری به ذهنم رسید و طرز صحبت خود را تغییر دادم. به او گفتم می دانید نظر شما برای من محترم است. با این کار به چارچوب مراجعه درونیش دسترسی پیدا کردم. چیزی که با کلمات نتوانسته بودم با آن دسترسی پیدا کنم را موجودیت بخشیدم و توانستم کنترلش کنم. آنگاه گفتم عقیده شما درست است و شما فقط 1 دقیقه فرصت دارید تصمیمتان را بگیرید وگرنه خیلی ضرر می‌کنید. من که نمی‌خواهم ضرر کنم، این شمایید که می‌خواهید ضرر کنید. پس چیزی را در اختیارش گذاشتم که مجبور شد از آن دوری کند. آنگاه ادامه دادم این خودتان هستید که میخواهید ضرر کنید. دوری از چیزها، زیرا به وجود داشتن راه حلی که بتواند این مضر را حل کند اعتقاد ندارید. به دلیل اینکه او فردی تفاوتگرا بود در جهت مخالف فکر کرد، یعنی راه حلی به وجود آورد. من در ادامه گفتم شما بهتر خودتان را میشناسید و میتوانید درونتان را ببینید. چارچوب مراجعه درونی. آیا واقعاً می‌خواهید به خاطر این تصمیم بهای سنگین پرداخت کنید؟ چون من می‌خواهم به دیگران بگویم استراتژی متقاعد کننده که رفتارتان در اینجا چطور بوده است. 1 دقیقه وقت دارید تصمیم بگیرید. می‌توانید همین حالا تصمیم به حل این مشکل بگیرید. در غیر این صورت همه چیز را از دست می‌دهید. فقط شما می‌توانید امتحان کنید و ببینید آیا حرفای من صحیح است یا خیر. پس از 2 دقیقه از جا پرید و گفت: دوستان، من همیشه دلم می‌خواست با شما کار کنم. می‌دانم که می‌توانیم همه چیز را حل کنیم. او از روی بی‌میلی این کار را انجام نداد. او با چنان شوق این کار را کرد که انگار دوستان قدیمی بودیم. او گفت: من فقط می‌خواستم بدانم که می‌توانیم با هم حرف بزنیم. چرا پس از گذشت 2 ساعت عقیده او آنقدر تغییر کرد و مثبت شد؟ به این علت که من برای ترغیب او از الگوهای خاص خودش استفاده کردم، نه از الگوهای خاص خودم. آنچه که من به او گفتم در واقع توهینی به خودم بود. اوایل هنگامی که رفتار دیگران بر خلاف رفتار من بود، عادت به خنثی کردن رفتارشان داشتم. تا اینکه آموختم افراد رفتارها و الگوهای خاص مختلفی دارند. اصول دستبندی الگوهای خاصی که در موردشان صحبت کردیم بسیار اهمیت دارد. اما چیز مهمتر این است که تعداد الگوهای خاصی که شما می شناسید فقط با قدرت و تصور شما تعیین می شود. یکی از راه های موفقیت این است که بتوانیم تفاوتهای جدیدی را به وجود آوریم. الگوهای خاص ابزاری را به شما می دهند تا بتوانید در هنگام تصمیم گیری در مورد برخورد با دیگران تفاوتهای مهمی را به وجود آورید. شما نباید فقط به الگوهای خاص تکیه کنید. به دنبال احتمالات باشید. افراد اطرافتان را امتحان کرده و آنها را بسنجید. به تجزیه و تحلیل الگوهای مشابه آنها بپردازید. از این روش می توانید در مورد افرادی که می توانند در درک چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با هر فردی به شما کمک کنند، تفاوت‌های کلی را به وجود آورده و آنها را سازمان دهید. مثلا عده‌ای چیزها را با احساساتشان و عده‌ای دیگر چیزها را با فکرشان طبقه بندی می کنند. آیا با استفاده از یک روش می خواهید هر دو گروه را تعقیب کنید؟ مسلم است که نه. تصمیم گیری عده‌ای فقط با به دست آوردن اطلاعات کامل و دقیق صورت می گیرد. آنها در ابتدا باید بدانند که آیا این اطلاعات کارایی دارند یا خیر. اما بعضی دیگر در همان آغاز فقط با یک فکر متقاعد می شوند. آنها تحت تأثیر چیزهای کلی هستند. در ابتدا می خواهند تصویر بزرگی را درک کنند و اگر از آن خوششان آمد در مورد جزئیاتش فکر می کنند. عده‌ای با شروع کاری ترغیب می شوند. آنها با موفقیت با فکر جدیدی کارشان را آغاز می کنند. اما خیلی زود نسبت به آن سرد شده و به چیز دیگری روی می آورند. عده‌ای هم فقط به پایان فکر می‌کنند. آنها می‌خواهند هر چیزی را انجام دهند تا کار تمام شود. چه خواندن کتابی باشد و چه انجام کاری در محل کار. بعضی‌ها با غذا دسته‌بندی می‌شوند. تعجب نکنید. بله، غذا. تقریباً تمام کارهایشان با غذا ارزیابی می‌شود. از آنها آدرس جایی را بپرسید. می‌گویند از این خیابان پایین بروید تا به همبرگر فروشی برگر کینگ برسید. بعد به سمت چپ رفته تا به ساندویجی مکدونالد برسید. از آنها در مورد فیلمی که دیدند سوال کنید. بلا فاصله میگویند چقدر بیمزه بود. اگر از آنها راجع به عروسی سوال کنید، در مورد کیک عروسی براتون حرف میزنند. شخصی که با توجه به مردم طبقه بندی میشود، بیشتر در مورد افرادی که در عروسی یا فیلم شرکت داشتن صحبت میکنند. شخصی که با فعالیت‌ها طبقه بندی میشود، در مورد اتفاقات عروسی یا فیلم صحبت می کند. چیز دیگری که پذیرفتن الگوهای خاص را برای من فراهم می کند، الگوی برابری و مساوات است. همه ما برای بکارگیری الگوهای خاص از یک روش استفاده می کنیم. ممکن است برای بعضی از الگوهای خاص بیشتر از یک روش استفاده کنیم و یا برای الگوهای خاص دیگر یک روش را بیش از روش‌های دیگر به کار ببریم. اما اینکه کدام یک از این روش‌ها را به کار بگیرید هیچ اجباری وجود ندارد. همانطور که می‌توانید برای اینکه خود را در موقعیتی قدرتمند قرار دهید که تصمیم بگیرید، می‌توانید از الگوهای کاربردی تری استفاده کنید. یک الگوی خاص به مغزتان می‌گوید که چه چیزی را حذف کنید. مثلا اگر به سمت چیزی حرکت می‌کنید، چیزهایی را که باید از آنها دوری کنید را حذف کنید. اما اگر از چیزها دوری می‌کنید، چیزهایی را که باید به سمت آنها حرکت کنید را حذف کنید. برای تغییر الگوهای خاص خودتان باید از حذفیات خودآگاه باشید و به آنها توجه کنید. با فکر کردن به رفتارتان و رفتار دیگران فکر خود را آشفته نکنید. میگویید من جورا میشناسم. او این کارها را انجام میدهد. خب، شما جورا نمیشناسید. شما با رفتارهایش را میشناسید. اما شخصیت او فقط رفتارش نیست. اگر شما کسی هستید که از چیزی دوری می کند، شاید الگوی رفتارتان این گونه باشد. اگر این الگو را دوست ندارید، می توانید تغییرش دهید. برای عدم تغییر الگویتان هیچ بهانه‌ای نیاز ندارید. شما قدرت تغییر آن را دارید. تنها سوالی که مطرح می شود این است که آیا در ترغیب خود برای استفاده از دانسته هایتان دلایل کافی دارید؟ دو راه برای تغییر الگوهای خاص وجود دارد. راه اول از طریق احساس است. اگر همچنان والدینتان را در حال دوری کردن از چیزها ببینید یا اینکه بفهمید آنها نمیتوانند به تمام استعدادهای بالقوهشان برسند، ممکن است بر روی الگوی رفتاری شما برای حرکت به سوی چیزها و یا دوری از آنها تأثیر بگذارد. اگر جز کسانی هستید که با ضروریات ترغیب میشوند و فرصتهای شغلی را از دست میدهند، ممکن است با تغییر روش خود حیرت کنید. اگر از آن دست افرادی هستید که به سمت هر چیزی حرکت می کنند و هر طرح سرمایه گذاری به ظاهر موفقی را به سادگی می پذیرند، این بر نگاه و عقیده تان نسبت به پیشنهاد بعدی تأثیر خواهد گذاشت. راه دیگری که می توانید برای تغییر الگوهای خاص استفاده کنید، تصمیم گیری برای انجام کارهاست. اکثر ما اغلب در مورد نحوه بکارگیری الگوهای خاص فکر نمی کنیم. اولین گام برای تغییر الگوها شناسایی آنهاست. آگاهی داشتن از فعالیت‌هایمان فرصتی برای تغییر الگوها فراهم می‌کند. مثلا می‌فهمید که تمایل زیادی جهت دوری کردن از چیزها دارید. چه حسی دارید؟ حتما چیزهایی وجود دارند که می‌خواهید از آن دوری کنید. اگر اتوی داغی را لمس کنید، می‌خواهید هر چه زودتر دستتان را از آن دور کنید. اما آیا چیزهایی هستند که واقعاً بخواهید به سمتشان حرکت کنید؟ آیا بخشی از برنامه کنترل کردن خودتان این نیست که برای حرکت به سوی چیزها باید تلاش کرد؟ آیا اکثر افراد موفق به جای دوری از چیزها به سمتشان حرکت نکردند؟ بنابراین شاید بخواهید از خودتان فراتر روید. می توانید با اندیشیدن به چیزهای جالب به سمت آنها حرکت کنید. همچنین می توانید در سطحی بالاتر به الگوها بیاندیشید. آیا ملت‌ها هم الگوهای خاص دارند؟ خب آنها هم منشأ و رفتارهای خاصی دارند. برای همین هم الگوهای خاصی دارند. اغلب نوع رفتارهای اجتماعیشان بر اساس الگوهای خاص رهبرانشان است. الگوی آمریکا حرکت به سمت چیزهاست. مانند هر چیز دیگری در این کتاب الگوهای خاص باید در دو ردیف به کار گرفته شوند. اول اینکه به عنوان ابزاری برای سنجش و هدایت روابطمان با دیگران آنها را به کار می‌گیریم. همانطور که حالت‌های جسمی شخص بیانگر چیزهای بیشماری در مورد اوست، الگوهای خاص او هم به طور آشکاری بیانگر چیزهایی است که او را برانگیخته و یا موجب دوری و اجتنابش می‌گردد. دوم اینکه باید از الگوهای خاص به عنوان ابزاری برای تغییر دادن خود استفاده کنیم. به یاد داشته باشید که شخصیت شما فقط در رفتارتان نیست. اگر می‌خواهید هر الگویی را که عملکرد آن بر علیه خودتان است را کنترل کنید، فقط باید آن را تغییر دهید. الگوهای خاص یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای سنجش و تغییرات شخصی است. آنها روش‌های جهت بکارگیری بعضی از مفیدترین ابزارهای ارتباطی است. در فصل بعد در مورد ابزارهای ارتباطی با ارزش دیگر صحبت می‌کنیم.
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
فصل 15. چگونه در برابر مخالفت‌ها ایستادگی کرده و مشکلاتمان را رفع کنیم؟ هر شخصی می‌تواند در رودخانه‌ای که در جریان است بایستد، اما در دنیای انسان‌ها هرگز. ضرب المثل ژاپنی. پیش از این آموختید که چگونه دیگران را برای خود الگو قرار داده و از تجربیات مطلوبی که کسب کردند استفاده کنید و توسط آن به هدایت رفتارهای خود برای کنترل زندگیتان بپردازید. نظر اصلی این بود که شما نباید مبنای رفتارتان را بر اساس روش آزمایش و خطا قرار دهید. شما می توانید با آموختن مؤثرترین راه برای کنترل ذهنتان رهبری امور زندگیتان را بر عهده بگیرید. در رابطه با دیگران تا حدودی استفاده از روش آزمایش و خطا غیر قابل اجتناب است. شما نمی توانید زندگی دیگران را با همان سرعت، اطمینان و عوامل مؤثری که نتایج زندگی خود را کنترل می کنید هدایت نمایید. یک راه کسب موفقیت سرعت بخشیدن به این مراحل است. شما می توانید آن را با گسترش دادن هماهنگی، درک الگوهای خاص و اینکه دیگران را چگونه بسنجید انجام دهید تا بدین وسیله با دیگران به زبان خودشان صحبت کنید. این فصل در مورد چگونه استفاده کردن از روش آزمایش و خطا است که اهرمی ذاتی در واکنش‌های انسان هاست و موجب افزایش درک انسان می شود و اینکه چگونه با مخالفت‌ها روبرو شویم و مشکلاتمان را حل کنیم. اگر یک واژه مهم در این کتاب بوده باشد، همان کلمه الگوسازی است. الگو قرار دادن برتری ها برای دستیابی به آنچه که خواهانش هستیم بسیار اهمیت دارد. کلمه کلیدی که در فصل دوم کتاب وجود دارد انعطاف پذیری است. منعطف بودن یکی از عوامل مهمی است که برای برقراری ارتباط اهمیت دارد. انسان ها آموختند که چگونه دیگران را بسنجند و رفتارهای خود را تغییر دهند و لفظی یا غیر لفظی آنچه را که می خواهند به وجود آورند. تنها راه موجود برای برقراری یک ارتباط خوب داشتن خضوع و تغییر پذیری است. شما نمی توانید با استفاده از قدرت اراده ارتباط برقرار کنید. نمی توانید کسی را مجبور کنید که عقاید شما را بپذیرد. شما فقط با انعطاف پذیری و افکار مبتکرانه می توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید. انعطاف پذیری کار آسانی نیست. اغلب ما بدون فکر الگوها را می پذیریم و بعضی از ما در مورد نظراتمان درباره چیزهای مختلف به خود اطمینان داریم. فکر می کنیم که فقط تکرارهای زیاد ما را موفق می کنند. در کار ترکیبی از نفس خود و جبر وجود دارد. اکثر اوقات انجام کاری که قبلا آن را انجام دادیم سهل‌تر است. اما آسان‌ترین چیزها همان بدترین چیزها برای انجام دادن هستند. در این فصل می‌خواهیم شیوه‌هایی را بررسی کنیم که در تغییر مسیرها، الگوها و روابط مؤثر هستند. شاعر معروف ویلیام بک می‌نویسد: کسی که هیچگاه اندیشه‌هایش را تغییر نمی‌دهد، همانند مرداب راکدی است که در ذهنش افکار شیطانی دارد. کسی که هیچگاه روابطش را تغییر نمی‌دهد، در مخمصه بدی گرفتار خواهد شد. پیش از این آموختیم در هر سازمان سیستمی یک دستگاه با داشتن انعطاف پذیری زیاد بهترین اثر و نتیجه را تولید می‌کند. در مورد انسان‌ها هم همینطور است. شیوه درست زندگی کردن، گشودن راه‌های زیاد تا جایی که امکان دارد، آزمایش کردن و استفاده از شیوه‌های مختلف برای حل مشکل است. اگر فقط یک برنامه را ادامه دهید و فقط از یک روش استفاده کنید، همانند اتومبیلی هستید که فقط از یک دنده استفاده می‌کند. یک بار آشنایی را دیدم که وقتی حسابش را با هتل تسویه کرد، سعی می‌کرد تا رسپشن را قانع کند تا چند ساعت دیگر در اتاقش بماند. شوهرش در یک حادثه اسکی مجروح شده بود و او می‌خواست تا هنگامی که او را انتقال دهند در هتل بماند. رسپشن هتل سعی می‌کرد با نهایت احترام برای او دلیل بیاورد که چرا این کار ممکن نیست. آشنای من هم مؤدبانه به سخنان او گوش می‌داد و آنگاه سعی می‌کرد که برای او یک دلیل متقاعد کننده دیگر بیاورد. او را می‌دیدم که با جذابیت و ظرافت زنانه نهایت سعیش را می‌کند تا توجه او را به دلیل خود جلب کند. او بدون هیچ غرور و یا وارد آوردن فشار بیرونی به راحتی آنجا ایستاده بود و سعی می‌کرد تا رسپشن را قانع کند و نتیجه مورد نظرش را به دست آورد. سرانجام منشی لبخندی زد و گفت: خانم، شما برنده شدید. آن زن چگونه توانست به چیزی که می‌خواست دست یابد؟ زیرا او به اندازه کافی برای به وجود آوردن یک رفتار جدید انعطاف پذیر بود تا بتواند رسپشن را قانع کند. بیشتر ما فکر می‌کنیم مشاجره جنگی لفظی و زبانی است. شما از راه مشاجره وارد شده و در مسیری خاص قدم‌های سری برمی‌دارید تا آنچه را که می‌خواهید به دست آورید. بیشتر الگوهای مناسب فنون رزمی آسیایی هستند، مثل ورزش‌های رزمی آیکیدو و تاوشی. هدف در آنجا کسب پیروزی با زور و قدرت نیست، بلکه هدایت کردن آن است. هدف مقابله زور با زور نیست، بلکه هماهنگ کردن خود با نیروی ایجاد شده در وجود و هدایت آن در مسیری تازه. دقیقاً همان کاری که دوستم انجام داد و دقیقاً همان کاری که افراد موفق در ارتباط برقرار کردن انجام می‌دهند. به یاد داشته باشید چیزی همچون مخالفت موجودیت ندارد و فقط کسانی که در برقراری ارتباط انعطاف‌پذیر هستند به موفقیت می‌رسند. آنها می‌توانند در مقابله با مشکلات به راحتی کار خود را پیش ببرند. یک شخص موفق در برقراری ارتباط همانند استاد آیکیدو به جای مخالفت با نظرات شخص در مقابل او انعطاف پذیر بوده و برای ایجاد حس استقامت در وجود خود به اندازه کافی مستعد است و با دریافتن نقاط مثبت برای رسیدن به توافق خود را با آنها هماهنگ کرده و روابط خود را با طرف مقابل آنطوری که خواسته اوست کنترل و هدایت می کند. بهترین سرباز کسی است که حمله نکند. یک جنگجوی برتر بدون خشونت به پیروزی دست می‌یابد. یک مدیر موفق بدون امر و نهی سازمان خود را اداره می‌کند. به این روش‌ها پیروزی بدون خشونت می‌گویند. این همان برتری و سلطه بشر است. لاوسته. به یاد داشتن این نکته اهمیت دارد که کلمات خاصی باعث ایجاد اختلاف و مشکل می‌شوند. رهبران بزرگ این مطلب را در برقراری ارتباط کاملا درک کرده و به تأثیر کلمات توجه بسیار زیادی داشتند. بنجامین فرانکلین در زندگی نامش در مورد شیوه و روش خود برای قابل درک کردن اندیشه هایش و ایجاد هماهنگی با دیگران این گونه می نویسد. عادت کردم که عقایدم را با استفاده از کلماتی که اندک قاطعیتی دارند بیان کنم. وقتی چیزی می گفتم که مشاجره برانگیز بود، هرگز از کلمات مطمئنن و یا بدون شک و یا هر کلمه دیگری که حال و هوای مثبت و قطعی به آن عقیده را می داد به کار نمی بردم. بلکه به جای چنین کلماتی می گفتم، من تصور می کنم یا نگرانم که چیزی این گونه شود. به نظر من این طور است. یا من نباید به دلایل آن فکر کنم و غیره. یا من تصور می کنم که چنین یا چنان باشد. البته اگر اشتباه نکرده باشم. معتقدم که چنین عادتی برایم فایده زیادی داشت. خصوصا وقتی که می خواستم عقیده‌ام را به دیگران القا کنم. و آنان را به انجام کارهایی تشویق می کردم که برای پیشرفت خودم لازم بود. بنجامین فرانکلین می دانست که چگونه دیگران را با روشی صحیح به انجام کاری تشویق کند. نه که از کلماتی استفاده کند که باعث ایجاد مخالفت در برابر پیشنهادهایش شود. کلمات دیگری هم وجود دارند. مثال دیگر کلمه سه حرفی است که اغلب از آن استفاده می شود. اما از این کلمه به شکل ناخودآگاه استفاده می شود. همچنین می تواند یکی از ویرانگرترین کلمات در زمان ما باشد. اگر کسی بگوید درست است اما منظور او چیست؟ حرف او به این معناست که درست نیست یا نامربوط است. اگر کسی به شما بگوید با حرف شما موافق است اما چه حسی پیدا می کنید؟ چه می شود اگر به جای اما از و استفاده کنید؟ چه می شود اگر بگویید درست است و در اینجا چیز دیگری هم هست که این هم درست است؟ یا این عقیده جالبی است و راه دیگری هم وجود دارد؟ به هر حال شما صحبت خود را با کلمات مثبت شروع کرده اید. در واقع به جای مخالفت کردن راهی برای کنترل و هدایت حرفایتان برگزیده اید. به یاد داشته باشید هیچ شخص قدرتمندی غیر از افرادی که در برقراری ارتباط موفق بود و انعطاف پذیر هستند وجود ندارند. همانطور که کلماتی وجود دارند که به طور ناخودآگاه باعث ایجاد احساسات و حالات مختلف می شوند، راه های هم برای برقراری ارتباط وجود دارند که افراد را به هم مرتبط ساخته و باعث ایجاد یک رابطه بسیار گرم و صمیمی می شوند. مثلا اگر برای ایجاد ارتباط ابزاری داشته باشید که بتوانید با استفاده از آن احساس دقیق خود را نسبت به موضوعی بیان کنید، چه اتفاقی می افتد؟ آیا یک ابزار قدرتمند مناسب و مفید نیست؟ خب در اینجا چنین ابزاری وجود دارد. نام این ابزار منطق سازگاری است. این منطق شامل سه عبارت است که می توانید از آنها برای احترام گذاشتن به شخص مقابل، هماهنگ شدن با او، شریک کردن او در چیزهایی که فکر می کنید صحیح است و عدم مخالفت با گفته های طرف مقابل آن را به کار گیرید. هیچ مخالفتی بدون استقامت در مقابل طرف دیگر وجود ندارد. این سه عبارت شامل ضمن قدردانی از شما و به نظراتتان احترام می گذارم و با نظراتتان موافقم و در هر سه حالت شما سه کار را انجام می دهید. شما با ورود به دنیای فرد دیگری و سپاسگزاری از رابطه موجود به جای نادیده گرفتن او با کلماتی مثل اما یا به هر حال هماهنگی را به وجود می آورید. شما تفاهمی را به وجود می آورید که باعث پیوند روابطتان می شود. بدون ایجاد مخالفت راهی را می گشایید برای هماهنگی و نزدیکی بیشتر. بگذارید مثالی بزنم. شخصی به شما می گوید نظرتان در مورد چیزی کاملا اشتباه است. اگر با قاطعیت به او بگویید نه اشتباه نمی کنم، آیا رابطه شما همچنان ادامه پیدا می کند؟ مسلماً نه. بین شما اختلاف پیش می آید. به جای آن به شخص بگویید من به نظرات شما احترام می گذارم و فکر می کنم اگر نظر مرا در مورد آن بشنوید احساس متفاوت دیگری خواهید داشت. توجه کنید که نباید به مفهوم صحبت‌های شخص توجه کنید. شما می توانید تشکر کنید، احترام بگذارید و با حسی مشخص اظهار نظر کنید. شما می توانید احساسات او را درک کرده و با آنها احترام بگذارید. زیرا اگر شما هم در آن موقعیت بودید، همان حس را داشتید. همچنین شما می توانید از نیت شخص آگاه باشید و قدردانی کنید. مثلا غالباً دو نفر با داشتن نظرات مخالف یکدیگر به عقاید هم احترام نمی‌گذارند. حتی حرفای همدیگر را هم درک نمی‌کنند. اگر شما از منطق توافق استفاده کنید، می‌فهمید که به حرفای طرف مقابل باید با دقت بیشتری گوش دهید و در نتیجه راه‌های تازه‌ای برای سپاسگزاری از افکار دیگران پیدا خواهید کرد. فرض کنید با کسی در مورد مسائل هسته‌ای صحبت می‌کنید. او با افزایش تجهیزات هسته‌ای موافق است و شما با ثابت بودن آن. ممکن است هر دوی شما به چشم مخالف به هم نگاه کنید. در حالی که ممکن است منظور هر دوی شما ایجاد امنیت بیشتر برای خود و خانواده هایتان و جهانی پر از صلح باشد. بنابراین اگر طرف مقابل بگوید تنها راه در امان بودن از مسائل هسته‌ای خلع سلاح روسیه است، به جای بحث کردن با او می توانید بگویید من واقعا عقیده شما را در به وجود آوردن امنیت برای فرزندانتان می فهمم و به آن احترام می گذارم، اما شاید راه بهتری از خلع سلاح کردن روسیه وجود داشته باشد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.